پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های عصر جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود به شما شنوندگان محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. افتخار داریم که با برنامه دیگه از مجموعه پرسمان تاریخی در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر شنونده دائمی برنامه پرسمان تاریخی باشید، میدونید که موضوع این برنامه پاسخ به سوالات تاریخی شما عزیزان هست که از طریق تلفن یا نامه با ما در میان میذارید و ما در این برنامه به این سوالات پاسخ میدیم. هر هفته در خدمت کارشناس محترم برنامه و استاد محترم حوزه علمیه قم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی پیشوایی هستیم که این هفته هم استاد لطف کردن و دعوت ما رو قبول کردن. استاد، خدمت از تالی عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین معذر عمی شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم. خدمت شما شنوندگان عزیز هم عرض میکنم که تماس های شما و بیان دیدگاه هاتون موجب دلگرمی ما و غنای هرچه بیشتر برنامه است. ما رو محروم نفرمایید و با برنامه خودتون تماس بگیرید. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. یه بخش کوتاهی رو به اتفاق میشنویم، برمیگردیم و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
خب دوستان، همطور که عرض کردم با پرسمان تاریخی از گروه فقه و سیره رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. اگر آماده باشید به اتفاق اولین سوال تلفنی رو میشنوید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
محبت بفرمایید. میخواستم بنام راجع به فرق شیعه که میگن 4 امامی، 5 امامی، 6 امامی، 7 امامی، اینا چند تا فرقه هست؟ رهبرانشون کیه؟ عرضم خدمتون در چه سالهایی به وجود اومده؟ آیا هنوز هستن یا نیستن؟ کرمی هستن از عراق، خیلی متشکرم.
سلام به شما جناب آقای کرمی و تشکر از اینکه با پرسمان تاریخی تماس گرفتید. استاد پیشوایی در مورد فرقه های شیعه سوال فرمودن.
بله، سوالشون سوال خیلی خوبیه، ولی سوال فنیه و جوابش هم مفصله و حق مطلب در چنین برنامه کوتاه مدتی و فرصت کوتاهی مقدور نیست. اجمالا من از آخر شروع میکنم که یه مقدار به دردیشون بخوره. اجمالا از فرقه‌های شیعه غیر از شیعه امامیه، اون چه مطرحه الان هستن، یکی فرقه اسماعیلیه هستن که هم زیدی ها هستن که در یمن هستن.
بله.
بقیه فرقه های شیعه منقرض شدن، فرقه هایی که از شیعه منشعب شدن منقرض شدن،
واقفیه و اینا
الان. اینا دیگه کسی الان واقفیه نیست، کسی الان فتحیه نیست.
درسته.
اینا
مقطعی بوده.
بله، مقطعی بوده و اینا منقرض شدن. الان فقط اسماعیلیه هستن، در مناطق مختلف دنیا هستن، تا بر جاها بیشترن و شیعیان زیدی بیشتر در یمن متمرکز هستن.
چند امامی هستن استاد؟
اینها تا امام چهارم را قبول دارن و بعد میگن امام بعد از امام سجاد پسرش زید بوده، زید بن علی بن حسین که شهید شد.
درسته.
و اینا از عقایدشون اینه که یه جاها مشترکن با اهل سنت و جاها مشترکن با عرض کنم که شیعه، در مورد امام و رهبر مذهبی میگن رهبر مذهبی کسیه که قیام بی سیف بکنه، یعنی با شمشیر قیام کنه، قیام مسلحانه کنه، ولی زا امام صدر سلام علیه چون قیام نکرد ولی پسرش زید قیام کرد، بنابراین اینا دنبال زید بن علی بن الحسین شهید رفتن، با اینکه البته زید در زمان امام صادق سلام علیه قیام کرد و شهید شد، با اینکه زید خودش قرائن در دست داریم که امامت امام صادق سلام علیه را قبول داشته و نقلی داریم از امام صادق سلام علیه رحمت فرستاد به عمویش زید و فرمود که اگر زید پیروز شد این امر را به صاحبش واگذار می‌کرد،
اگر پیروز می‌شد.
با اینکه اسنادی در دست داریم که زید، خود زید امامت امام صادق سلام علیه را قبول داشت، ولی اجمالاً به شما عرض کنم که بعد از شهادت امام حسین سلام علیه در واقع شیعیان دو دسته شدن از نظر روحیه. شیعیانی بودند که خیلی تند و تیز و آتشی و صبر و تحملشون زود تمام می شد و خودشون رو با آب و آتش می زدن، اینها بودند که رفتن دنبال زید و زیدی شدن. شیعیانی که معتدل فکر میکردن، مصالح زمان را در نظر میگرفتن، هر اقدامی که میکردن سبوی سنگیم میکردن، عاقبت امر را میدیدن، اینا دنبال ائمه علیه السلام آمدن. متقابلا زیدی ها اینها را متهم به محافظه‌کاری کردن. ما از سادات حسینی زید شهید را و پسرش یحیی اینا رو داریم، بعدا قیام‌های مختلفی که در زمان ائمه بعدی اتفاق افتاد معمولا سادات حسنی بودن، اینها قیام‌های مختلفی انجام دادن، قیام‌هایی که بسیاری از اونا پیشاپیش معلوم بود که شکست می‌خورن و امام وقت به اونا میگفت که شما شکست می‌خورید، میری دنبال این کار ولی بدونی چه شکست میخوری، اینا دیگه عاقبت کار رو حساب نمیشدن و بسیار از اینا هم که قیام میکردن نیروهاشون نیروهای خالص نبودن، ولی زیرا هیچ یک از قیامهای سادات حسنی تلفات زیادی هم دادن، هزینه های گزافی هم پرداختن، هیچ کدوم به ثمر نرسید. اینا هم زیدی ها این رویه را داشتن چون قیام بی سیف را لازم می دونستن. زیدی ها از اینجا بود و اسماعیلی ها هم معتقد شدن که بعد از امام صادق سلام علیه، امام صادق سلام علیه پسری داشت که از امام کاظم سلام علیه بزرگتر بود اما اسماعیل، و در زمان حیات امام صادق از دنیا رفت و امام صادق برایش نماز میت خوند و خودش کفن کرد و مسلمان ها شیعان را شهود گرفت که بیاید ببینید اسماعیل فوت کرده، ولی گویا بر اساس یک ذهنیت بی اساسی که وجود داشته که مثلا پسر بزرگ که البته چیز ریشه چیز نداره، ریشه قرآنی و روایی نداره، گویا بر اساس یک برداشت عامیانه که مثلا این پسر بزرگ بوده و میبایست بعد از امام پسر بزرگش به امامت برسه، با اون که اسماعیل در زمان حیات پدر از دنیا رفت، اینا آمدن گفتن که پس امامت بعد از امام صادق رتیز به پسر اسماعیل به امام محمد، که اسماعیلی ها این ادامه محمد را امام میدونن، ادامه نسل محمد را امام میدونن.
درست.
اسماعیلی هم از اونجا ناشی شدن و کتاب خیلی خیلی خوبی داریم. حالا این شنونده گرامی، من متوجه نشدم که آیا میتونه از منابع عربی استفاده کنه یا نه، اگر از منابع عربی میتونن استفاده کنن، کتاب خیلی خیلی خوبی داریم به عربی به نام فرق و شیعه، حسن ابن موسی نوبختی از علمای قرن سوم بوده، خود شیعه بوده، این انشعابهای شیعه رو نوشته و جهلش هم نوشته. و کتاب دیگه ای داریم فارسیشون، میتونن مراجعه کنن، تهیه کنن، به نام تاریخ شیعه و فرقه های اسلامی، تألیف دکتر محمد جواد مشکور. اینجور کتاب ها را ایشون سر فرصت میتونن مطالعه کنن و اطلاعات بیشتر بدن.
خب سپاسگزارم استاد پیشوایی، بهره بردیم، استفاده کردیم. امیدوارم که برای همه عزیزان و دوستانی که هم اکنون شنونده برنامه پرسمان تاریخی هستن هم قابل استفاده بوده باشه و قطعا همینطور هست. خب ادامه برنامه رو در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
از کاجت محترم برنامه سوالی داشتم. سوالم اینه که پیرامون شخصیت جناب میثم طمار و نحوه شرط ایشون توضیحاتی بدن و اینکه آیا میثم طمار نسبت ایرانی داره یا نه. تشکر میکنم، خیلی ممنونم.
تشکر میکنم از این شنونده محترم که تماس گرفتن و این سوال رو مطرح کردن. استاد همونطور که خودتونم شنیدید در مورد میثم طمار، جناب میثم طمار و نحوه شهادت ایشون سوال فرمودن. خدمت شما هست.
سوالشون راجع به نحوه شهادت میثم و اینکه آیا میثم ایرانی بوده یا نه. دلایلی در دست داریم، روایتی در دست داریم که نشون میده که بله میثم اصلش عجم بوده. میدونه عجم یعنی غیر عرب،
بله،
یعنی عرب نیست. ولی آیا ایرانی هم هست؟ غالبا ایرانی بوده، میگن عجم بوده. مضمون روایت اینه که میثم غلام برده زنی از بنی اسد بوده و امیر المومنین علی علیه السلام این را از اون زن اسدی خریداری کرد و فرمود که اسمت چیه؟ گفت اسمم سالمه. میثم گفت اسمم سالمه. حضرت فرمود که رسول خدا به من خبر داده اسمی که پدر مادر از رود گذاشتن میثمه. میثم گفت بعد درسته، کاملا درسته، اسم اصلی که پدر مادرم برای من انتخاب کردن میثمه. امیرالمومنین فرمود پس همین میثم باشه، سالم را بیل کن، سالم را رها کن. و قرار شد که سالمم باشه ولی جزء کنیش باشه، و از بهش میگفتن ابو سالم. ابو سالم رفت جزء کنیش شد و اسم اصلیش میثم بوده.
پس میثم اسم ایرانی و غیر مسلمه.
و ها همین که اینجا داره که از عجم بوده، در این روایت این هست که میثم از عجم بوده، عرب نبوده. معمولا هم برده ها غیر عرب بودن. بنابراین این روایت نشون میده که میثم اصلش عجم بوده. و اما نحوه شهادتش به این جور بوده که تاریخ میگه 20 روز پیش از ورود امام حسین سلام الله علیه به عراق میثم را در کوفه عبیدالله بن زیاد به شهادت رسوند. ما این را در کتاب مقتل جامع از سید الشهدا سلام الله علیه در جلد اول آوردیم. معمولا در هیچ یک از مقتل ها شهادت میثم را نمیارن، ولی ما به این مناسبت آوردیم که تاریخ میگه که 20 روز پیش از ورود امام حسین سلام الله علیه به عراق عبیدالله بن زیاد ایشون را به شهادت رسوند. و این زمانی بوده که عبیدالله بن زیاد تازه وارد کوفه شده بوده و حکمرانی کوفه را عهده‌دار شده بود و به اصطلاح امروز حکومت نظامی اعلام کرده بود، بگیر و ببنده شروع شده بود. و خلاصه خیلی عبیدالله بن زیاد با خشونت و با سرکوبی با مردم رفتار میکرد که زهر چشم از مردم بگیره. بنابراین میثم مدت زندانی بوده، گرفتن زندانی کردن
با مختار،
و با مختار ولی همسلول بوده. چرا در اون زمان ایشون را به شهادت رسوندن؟ به نظر میرسه عبیدالله بن زیاد میخواست شیعه را سرکوب کنه و ریشه‌کن کنه. انتقام زمان شهادتش به نظر میرسه به این مناسبت
زهر
چشم بگیره، ولی یعنی سران شیعه را سرکوب کنه. تاریخ ها نوشتن که عبیدالله ابن زیاد وقتی سپاه و قوا میفرستاد به کربلا، به مامورانش دستور داد، گفت اعلام کنید که بسیج عمومی، همه برن به کربلا به جنگ حسین بن علی، کسی در شهر نمونه، اگر کسی در شهر مون او را اعدام میکنه. ماموران رفتن به یک غریبه ای برخوردن که طلبی داشته بنده خدا از یک نفر اهل کوفه، غافل از این قضایایی که پیش آمده، آمده بوده بیرهکارش را در کوفه پیدا کنه و طلبش را وصول کنه. این را گرفتن، گفتن چرا نرفتی کربلا؟ گفت کربلا چیه؟ گفتن چرا نرفتی جنگ حسین بن علی؟ گفت من بیخبرم از این قضایا، من یه تاجرم، من یه غریبم، از فلانجا آمدم، طلبی دارم، آمدم طلبم را وصول کنم. عبیدالله زیاد گفت گردنش را بزنید برای بقیه هم عبرت باشه که نمونن کفر. بنده خدا این بیگناه را گرفتن اعدام کردن. عبیدالله ابن زیاد یک چنین بگیر ببند و یک چنین وحشت آفری در کوفه، به نظر میرسه برای اینکه زهر چشم بگیره، به این جهت در اون زمان دستور داد میثم تمار این مرد بزرگ را به شهادت رسوندن. شهادتش هم به این صورت بوده که وقتی این را گرفتن بردن پیش عبیدالله ابن زیاد خبیث، عبیدالله ابن زیاد صحبت هایی کرد، گفت تو از شیعیان ابو تراب هستی؟ گفت من کسی به نام ابو تراب نمیشناسم. و میدونست که علی علیه السلام نویه، ولی به طعنه نمیخواد اسمش بگه. بعد گفت که من تو را دستور میدم میکشند. گفت بله، مولایم علی امیرالمومنین به من خبر داده تو مرا خواهی کشت و تو مرا بدار خواهی زد و تو دهان مرا خواهی بست. گفت که حالا که مولایت اینجوری گفته، من برای اینکه حرفای مولایت دروغ از آب در بیاد، از کشتن تو صرف نظر میکنم. دستور داد به یه تنه درختی میثم را تناپیچ کردن. میثم شروع کرد اونجا به افشاگری، راجع به خباثت های بنی امیه و جنایت ها اینا رو گفتن، از فضایل اهل بیت گفتن و آمدن گفتن عبیدالله این چیزی باقی نگذاشت، همه را رسوا کرد، همه را ریخ بیرون، ما چیکار کنیم؟ گفت برید دهنش ببندید. سرانجام با اون کیفیت مثلا قابل گفتن نیست، دست و پاهاشو بریدن زنده زنده و سرانجام خون از دماغش فواره زد و بیرون آمد و با وضع دلخراش به درجه شهادت رسوند و همینجور جنازش اونجا مون. و بعضی از شیعیان شبانه آمدن تناب را باز کردن و مخفیانه بردن جایی به خاک سپردن.
سپاسگزارم استاد. سلام خدا بر میثم تمار و همه شهیدان راه اسلام و تشکر از شما شنوندگان عزیز که همچنان ما رو همراهی می فرمایید. سری به اتاق فرمان می زنیم و برمی گردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
الو سلام، با عرض خسته نباشید، میخواستم بپرسم از کارشناس برنامه‌تون که آیه مباهله در چه زمانی نازل شد. با تشکر، خدا نگهدار.
استاد در مورد آیه مباهله سوال کردند که در چه زمانی بوده، خدمت شما هستیم که توضیح بفرمایید.
آیه مباهله و قضیه مباهله را از حوادث سال دهم می نویسند مورخان اسلامی. می دونیم که ایشون چون از زمانش پرسیده، من زمانش عرض می کنم. زمانی بوده که پیک رسول خدا و فرستاده رسول خدا رفت به یمن و به شهری و محلی به نام نجران که الانم این محل هست، به همین نامم هست و جزء یمن و نزدیک عربستانه، به اونجا مرکز مسیحیت بوده، در اونجا اسقف بزرگی داشتن یعنی پیشوای مذهبی بزرگی داشتن مسیحیان اونجا، و پیک رسول خدا رفت اینا را به اسلام دعوت کرد و اینا با هم مشورت کردن، نتونستن تصمیم بگیرن که دعوت رسول را رد کنن یا قبول کنن. قرار شد که ایده هیئتی بیان در مدینه از نزدیک با رسول خدا صحبت کنن، که همه هم این را نوشتن در تفسیر در شأن نزول آیه مباهله. اینها آمدن و خداوند متعال دستور داد به رسول خدا که اگر اینا بیشتر مهاجه کردن بگید پس ما بیاییم با هم مباهله کنیم، که این را میگه آیه مباهله. این را از حوادث سال دهم میشمارن.
خیلی ممنون استاد پیشوایی. خب سری به اتاق فرمان میزنیم و یه بخش رو به اتفاق بشنویم، برمیگردیم خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
السلام علیکم. خواستم از استاد پیشوایی سوال کنم که درباره رساله اشعری مبشری که بعضی اهل سنت ادعا میکنن که بعضی از خلفا بهشتی بودن، خواستم درباره این مطلب توضیح بدن. کوهی هستم از اسلام شهر، با تشکر. خدا
خوب تشکر میکنم. استاد پیشوایی پاسخ میفرمایید.
حدیث معروفی هست که در کتابا نقل شده که حضرت رسول صلوات و سلام علیه 10 نفر از اصحابش را اهل بهش معرفی کرد. اصطلاحا در اصطلاح حوزوی عربی میگن اشعری مبشره، یعنی 10 نفری که اینا بشارت داده شدن به بهشت. خب و خلفای سگانم و خلفای چارگانم جز ایناست. سوال اینه که آیا این به این معناست که اون 10 نفر، حالا چند تاش خلفا بودن، از اصحاب دیگر رسول هم جز اینا بودن که اسماشون هست، خب آیا رسول خدا اینها را وعده بهشت داد که شما با این کارهای کرده بهشتی هستید، به اصطلاح حدوثن بود یا بقاءن هم بود، یعنی اون لحظه و در اون زمان اینا بهشتی بودن، یا نه بعدا هم هر کاری هم اگر می کردن، مثلا اگر آدم می کشتن، اگر گناه کبیره می کردن، بازم اهل بهش بودن؟ چنین چیزی درسته؟ حالا من یه مثال می زنم. خداوند متعال در مورد صلح حدیبیه که مسلمان ها در سال 6 هجرت می خواستن برن، به دستور رسول خدا و همراه حضرت می خواستن برن عمره انجام بدن، در سرزمین حدیبیه نزدیکی مکه قریش مطلع شدن، با یه قوای نظام آمدن در برابر اینا صف بندی کردن، گفتن ما به هیچ وجه اجازه نمیدیم شما وارد مکه بشید، چون وارد مکه بشید باعث ذلت و سرشکستگی ما میشه. این در تاریخ زم خیلی معروف. عرض کنم که رفت آمد شد، ارسال پیک و قاصد از طرف این شروع شد، به جایی نرسید. حضرت رسول صلوات الله علیه و آله عثمان بن عفان را، یعنی همون کسی که بعدا خلیفه سوم شد، به حکمی که از بنی امیه بود و اقوامی داشت در مکه مثل ابو سفیان و اینها، مثلا ممکنه به خاطر قوم خیشی خطری متوجه نشه، عثمان را فرستاد به مکه که بره با اونا مذاکره کنه. عثمان بازگشتش به تأخیر افتاد، شایع شد که عثمان رو کشتن، که البته صحت نداشت، این صرفا شایع بود. شایع شد که عثمان رو کشتن و این خبر بسیار بدی بود، روحیه بسیاری از مسلمان خرام شد. رسول خدا مسلمان ها را جمع کرد زیر یک درختی اونجا بوده در حدیبیه و از اونا پیمان مقاومت گرفت، یعنی بر اساس مقاومت با رسول خدا بیعت کردن، درست؟ یعنی بیعت کردن که اگر مورد، چون اگر مثلا صحت داشت قاصد حضرت کشتن نشانه جنگ بود، معلوم بود که اینا دیگه زدن به سیم و آخر، گفتن که اگر مورد حمله واقع شدیم ما مقاومت میکنیم، فرار نمیکنیم. مفاد بیعت اینجوری بود. خداوند متعال از این بیعت و از کسانی که زیر اون درخت با رسول الله بیعت کردن به نیکی یاد میکنه و میفرماید خدا از اونا راضی شد. آیش این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. یا رسول الله، خداوند متعال از مؤمنان راضی شد اون روزی که زیر اون درخت با شما بیعت کردن، که عرض کردن مقصود بیعت مقاومت بود. خب این دیگه خیلی مقام مهمیه، خدا از کسی یا کسانی راضی باشه. ولذا این بیعت در تاریخ اسلام هم بیعت شجره نامیده میشه، چون زیر درخت این بیعت منعقد شده. هم بیعت رضوان، رضوان از رضایت، یعنی بیعتی که به دنبال اون خداوند متعال از شرکت کنندگان در اون بیعت اعلام رضایت و اظهار رضایتی. حالا سوال، آیا کسانی که اون روز در اون بیعت شرکت داشتن، هزار و چند نفر بودن، آیا خدا که از اونا راضی شد، از اون بیعت اونا راضی شد، این به معنا بود که بعدا دیگه هر کاری خلافی کردن دیگه تأثیری در رضایت نداشت؟ اینجا نمیشه که، برخلاف اصول ثابت اسلامیه. بنابراین کسی یا کسانی از طرف خدا و رسول بهشتی اعلام بشن یا مورد رضایت خدا اعلام بشن، این شرطش اینه که بعدام این رضایت و این مژده رو حفظ کنه، بستگی داره، مطلق نیست. و نظر ما در مورد حدیث اشعری مبشر اینه، اگر البته سندش درست باشه، حالا بعضی ها در سندش هم مناقشه میکنن، حالا فرض کنید که سندش هم درست باشه، این معناش اینه به اصطلاح علمی حدوثن نه بقاهن. رساله اشعری البته در سوال آمد رساله نیست، حدیث اشعری مبشر، اون حدیثی که رسول خدا در اون حدیث 10 نفر از یاران خود را اهل بهشت معرفی کرد.
هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما جواب از استاد پیشوایی. تلفن 2910551 2910552 با پیش شماره 0251.
با سلام خدمت استاد و دست اندرکاران رادیو معارف، خسته نباشید عرض میکنم. سوال من اینه که اگه امکان داره استاد در مورد ابلیس از زمانی که به روی زمین تبعید شد تا کنون کجاها بوده و تو کدوم کشورها به چه صورت فعالیت و مدیریت حکومتی داشته توضیح بفرمایند. با تشکر، خدافظ شما.
خب تشکر میکنم از شما شنونده محترم که این سوال رو فرمودید. استاد پیشوایی سوال واضح بود، در مورد ابلیس سوال کردند. خدا همه ما رو از شر ابلیس در امان نگه داره.
بله، اونجور که از قرآن مجید استفاده میشه، از همون زمان که حضرت آدم و همسرش حوا از اون بهشتی که از اون باقی که داشت بودن آمدن بیرون و خداوند متعال اونا را فرستاد زمین، اسلام میگن هبوط آدم، یعنی فرود آمدن حضرت آدم و حوا به زمین، ابلیس هم که رانده شد به حضرت آدم تعظیم نکرد، سجده نکرد. مقصود از سجده در اینجا تعظیمه، و یعنی سجده مخصوص، سجده عبادت مخصوص خداست. مقصود از این که خداوند متعال به فرشتگان و از جمله به ابلیس که خودش فرشته نبود ولی جزء فرشتگان بود دستور صادر شد که به حضرت آدم سجده کنن، تعظیم کنن، ابلیس مغرور شد و از فرمان خداوند متعال سرپیچی کرد و رانده شد از درگاه خداوند متعال.
یعنی همزمان با خلقت حضرت آدم بود.
بله، و حضرت آدم هم که هبوط کرد و از طرف خداوند متعال با همسرش آمدن ساکن زمین شدن، ابلیس هم از همون زمان دیگه به تعبیرشون مشغول فعالیت شد. پس اینا همزمان بوده و ظاهرا نظریشون اینه که مثلا ابلیس چقدر میتونه ما را وسوسه کنه، وسوسه او چقدر مؤثره، یا به تعبیر دیگه ما چقدر میتونیم گناهان را به گردن ابلیس بندازیم یا به گردن شیطان بندازیم؟ البته مفسران میگن شیطان با ابلیس فرق داره. جوابش اینه که ابلیس و شیطان قدرتشون و فعالیتشون در حد وسوسه است، ما را فقط وسوسه میکنه. گناهان را در چشم ما عرض کنم که بهتر جلوه میکنه، آتش شهوت ما را تیزتر میکنه، بعضی جاها ما را وادار به تنبلی میکنه. اگر برای نماز صبح مثلا بیدار نمیشیم یا حالا بخواب وقت باقیه، حالا دیر نمیشه، از اینجور چیزا در حد وسوسه و تلقین و القایه. ولی هیچ وقت ابلیس و شیطان آدمها را نمیتونن مجبور کنن و هیچ وقت هم مجبور نکردن. دلیلش هم اینه که خود ابلیس گفت وقتی رانده شد از درگاه خداوند متعال، چون ابلیس لقبش رجیمه دیگه، خداوند گفت که برو از درگاه من، تو رجیم هستی، رانده شده هستی. شیطان به ابلیس که رانده شد گفت لعقوین نهم اجمعین، من این آدم و نسل او را همه را اغوا خواهم کرد، گمراه خواهم کرد، الا عبادک منهم المخلصین، مگر اون بندگان مخلصت. میگن مخلص با مخلص خیلی فرق داره، مخلص یعنی ریا تو کارش نیست و با اخلاص داره کار انجام میده، ولی مخلص فراتره، مخلص یعنی خیلی صاف، خیلی تصفیه شده. گفت من به بندگان مخلصت راه ندارم، اونا را نمیتوانم وسوسه کنم، ولی زا بندگان مخلص را ابلیس نمیتونه وسوسه میکنه، ولی وسوسه او در اونا مؤثر واقع نمیشه. اخیراً یه برنامه را از یکی از اساتید مشهور از تلویزیون پخش میشه من گوش میکردم، من از تعبیر زیباییشون استفاده میکنم، ایشون میگفت که آقا ابلیس و شیطان اذن ورود میخواد، اذن دخول میخواد، با اذن ورود، با اذن دخول وارد قلب ما و ذهن ما میشه و ما را وسوسه میکنه. ما اگر به او اجازه ورود ندیم که نمیتونه وارد بشه. به تعبیری دیگه باید بگیم که ابلیس و شیطان دشمن خارجیه. دشمن خارجی هیچ وقت نمیتونه به یک کشور، به یک شخصی صدمه بزنه مگر زمینه داخلی فراهم بشه. امروز میگن عامل نفوذی. اگر عامل نفوذی یه بستر نفوذ، یه جای پایی در داخل نداشته باشه، از خارج نمیتونه کاری انجام بده. و ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با این عامل نفوذی یا با دشمن داخلی بهتر آشنا شدیم. نفس انسان ها و شهوات انسان ها و جاذبه شهوات که در وجود انسان ها هست، این جای پای برای شیطان. و اگر انسان ها با تربیت الهی در پرتو ایمان این جای پا را در اختیار ابلیس و شیطان و عوامل اونا نگذارن، اونا نمیتونن چیز کنن. و اون نفس انسانه و شهوات انسانه و تمایلات سرکش انسانه، این خیلی مهمه. شیطان از این را در انسانها نفوذ میکنه.
بله خیلی ممنون، استفاده کردیم. باز عرض میکنم که از خدای میخواییم که ما را از شر شیطان و شیاطین حفظ بفرمید. خب دوستان همچنان ما را همراهی بفرمید با ادامه برنامه پرسمان تاریخی.
تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. از برنامه پرسمان تاریخی سوال داشتم در مورد واقعه حره. استاد پیشوایی می‌خواستم صحبت بفرمایند. ممنون میشم. تشکر از برنامه‌تون. خدا نگهدار.
خب استاد سوال رو به اتفاق شنیدیم، در مورد واقعه حره سوال کردن، لطفاً توضیح بفرمایید از تاریخ.
در مورد واقعه حرم یادمه که مکرر صحبت کردیم، چون حادثه مهمی بوده. شنوندگان عزیز و گرامی، بارها سوال کردم، ما هم توضیح دادیم، حالا یه بار دیگه من به اختصار عرض میکنم. وقتی میگم واقعه حره، مقصود اون شورش و انقلابی بوده که 2 یا 3 سال بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه در مدینه صورت گرفت و مردم مدینه قیام کردند و انقلاب را انداختند و حاکم مدینه را که از طرف یزید حاکم بود این را از شهر بیرون کردند، به اصطلاح به نوع اعلام استقلال کردند و گزارش این قضیه به یزید رسید. یزید سپاه بزرگی برای سرکوبی اینا فرستاد. این شورشیان با استفاده از تجربه جنگ خندق که زمان رسول خدا اتفاق افتاده بود، تا سپاه یزید برسه دور مدینه کانال کندن، خندق کندن که لشکر یزید نتونه وارد شهر بشه و پیش از رسیدن سپاه یزید خندق آماده شد و اینا لشکر وقتی از راه رسیدن نتونستن وارد شهر بشن. لیکن مروان خبیث که از سران بنی امیه بوده، او به عنوان یک عامل نفوذی که این را هم نکشتن، ما بندگان خدا بزرگواری کردن و اجازه داده از شهر بره بیرون، اون به عنوان یک عامل نفوذی خیانت کرد، به لشکر یزید گفت که شما بخواید داخل شهر بشید از حره بنی واقیم میتونید وارد شهر بشید. به این مناسبت اسم این قضیه حادثه حره واقع شده.
اسم یه منطقه ایه.
حره در عربی یعنی سنگای قهوه‌ای رنگ آتش فشانی. اینجور جای سنگلاخ را که عرض کنم سنگاش قهوه‌ای رنگ باشه عرب میگه حره. کسانی که مشرف شده آمده میبینن دیگه اطراف مدینه کوهستان هست و معمولا سنگاشون هم قهوه‌ایه. یک حره بوده یعنی یک سنگلاخی بوده در اطراف مدینه که مربوط به قبیله بنی واقیم بوده. گو اون حره، اون سنگلاخی که مال قبیله بنی واقیمه، اون نقطه آسیب پذیره. حالا اونجا یا خندق نبوده یا باریک بوده چه بوده، گفت فقط از اونجا میتونه وارد شهر بشه و اینا رفتن از اونجا وارد شدن که سرکوب کردن. به مدت 3 شبانه روز جان و مال و ناموس مردم مدینه را مباح اعلام کردن و جنایت آفریدن که مورخان با شرمندگی اینا را یاد میکنن و گفتنی نیست در یک شبکه عمومی. کار به جایی رسید که بعد از اینکه سرکوب کردن، 3 شبانه روزی غارت کردن، تجاوز کردن، آدم کشتن، بعدا که صحابه رسول خدا را اسیر کردن آوردن، اینها را معمولا اشخاص آوردن را گفتن با امیرالمومنین یزید بیعت کنید، به جبر و زور مجدد از اینها بیعت گرفتن. ولی صحابه رسول خدا را که اینا سرشناس بودن، اینا را آوردن گردنشون را داغ کردن به عنوان بردگی برای یزید. بله بله، یکم به این مناسب یه فاجعه، یعنی جنگ هم حتی نبود، فاجعه بود.
سه جنایت معروف یزید یکشم همین بود.
یکیش همینه، چند تا جنایت کرده یزید، یکی حادثه کربلاست، یکی فاجعه حرست، یکی بمباران کردن مسجد الحرام بود که البته پیش از این که به جایی برسه یزید به هلاکت رسید.
خیلی متشکر استاد پیشوایی و تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز که در حین پخش برنامه هم تماس میگیرید و ما رو مورد لطف عنایت خودتون قرار میدید. خب اگه موافق باشید بدون فوت وقت سوال بعدی رو به اتفاق میشنوید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
خدمت جناب آقای پیشوایی میخواستم عرض کنم که شب 19 ماه مبارک رمضان که حضرت علی اومدن داخل مسجد کوفه، آیا در روز زمان شب قدر نبود که مردم در مسجد باشن، همه دست جمع باشن که ابن ملجم این کار انجام نده؟ این سوال من پاسخ بدن ممنون میشم. دست شما درد نکنه.
خب تشکر از شما شنونده گرامی. خب استاد طبیعتاً ایشون با ذهنیتی که از مراسمات الان دارن این سوال رو طرح کردن. لطفاً جواب بفرمایید.
بله ایشون گویا وضع اون زمان را و مسجد اون زمان را با مساجد امروز که برقای قوی کار میکنه و لامپای پر نور داره کار میکنه مقایسه کردن. اجمالاً از مجموع شواهد و قرائن نشون میده که مسجد کوفه تاریک بوده و دمادم صبح بوده. یه قرینش اینه که همه کتابان نوشتن که امیرالمومنین علی علیه السلام وارد مسجد شد خفته‌ها را بیدار میکرد، یعنی اگر هم شب قدر بوده تا آخر شب عبادت کرده بودن دیگه یه در خواب برده بودن و نور اصلا نور کافی وجود نداشت. اون زمان چراغ و برق و اینا که نبود، لابود شمعی چیزی از این چیزهای ابتدایی بود، اونم دیگه دم صبح بود و کسی نور لازم نداشت. به نظر میرسه عبدالرحمن ملجم با استفاده از تاریکی و یا تاریکی مطلق یا نور ضعیفی که در یک گوشه از مسجد بوده این کار کرده و ناگهان این کار کرده، پشت ستونی مخفی شده بوده و لذا مردم متوجه نشد.
سپاسگزارم استاد پیشوایی و تشکر از همه شما عزیزان که تا این لحظه از برنامه که پایان برنامه هم هست با ما همراه بودید و ما رو مورد لطف و عنایت خودتون قرار دادید. امیدواریم که هفته آینده هم در همین ساعت پای گیرنده های خودتون بشینید و پرسمان تاریخی رو از رادیو معارف همراهی بفرمایید. 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 کانال ارتباطی ما و شماست که منتظر شما میمانیم تا مثل امروز که تماس میگرفتید و در طول برنامه همراه ما بودید با ما تماس بگیرید. به اتفاق استاد پیشوایی و همکارانم با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما، التماس دعا.